ساعت 18 به وقت ایران، شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. سلام و وقت خیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهرپور هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو در این عصر روز چهارشنبه 28 تیر ماه. مروری خواهیم داشت بر رویدادهای ایران و جهان، اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها. همکارم الهه روانشاد اینجا در استودیو حضور دارن. خانم روانشاد
سپاسگزارم. عصر بخیر شنونده گرامی. رئیس سازمان اطلاعات بریتانیا MI6 روز چهارشنبه گفت تصمیم ایران برای صادرات پهپاد به روسیه به بگو مگوهایی در تهران دامن زده است. ریچارد مور در یک سخنرانی در ساختمان سفارت بریتانیا در پراگ، پایتخت جمهوری چک، این اظهارات را بیان کرد، اما توضیح بیشتری درباره اختلافات داخلی در حکومت جمهوری اسلامی بر سر ارسال پهپاد به روسیه نداد. این دومین سخنرانی عمومی ریچارد مور در 3 سالی است که ریاست MI6 را بر عهده گرفته است. او در این سخنرانی روسهایی را که مخالف تهاجم نظامی مسکو به اوکراین هستند فراخواند که به دستگاه اطلاعاتی بریتانیا بپیوندند تا به آنچه خونریزی خواند پایان داده شود. در حالی که استان‌های شرقی و برخی نقاط مرکزی ایران درگیر پدیده یک گرد و غبار شدید هستند، رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم در وزارت بهداشت خبر داد که تقریبا نیمی از جمعیت ایران با چنین طوفان‌هایی مواجه هستند که بر سلامتیشان اثر می‌گذارد. عباس شاهزوانی روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت طوفان‌های گرد و غبار باعث افزایش مراجعه به بیمارستان‌ها می‌شود و تعداد بستری شدگان و موارد بیماری قلبی و تنفسی را افزایش می‌دهد و همچنین بر بینایی انسان هم اثری منفی می‌گذارد. پیامدهای خشکسالی مانند خشک شدن تالاب‌ها از جمله عوامل بیابان‌زایی است که به افزایش ایجاد کانون‌های ریزگرد منجر می‌شود. خبرگزاری‌های داخلی در ایران گزارش دادند که دادگاه رسیدگی به اتهامات سپیده قلیان، فعال مدنی زندانی، به دلیل مخالفت او با حجاب اجباری لغو شد. این دادگاه علنی قرار بود به شکایت آمنه سادات ذبیح پور، خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی، علیه خانم قلیان رسیدگی کند. در پی افشاگری این فعال مدنی در سال 98 درباره حضور آمنه سادات ذبیح پور در مراحل بازجوییش، این خبرنگار صدا و سیما از او شکایت کرد. سپیده قلیان که بیش از 4.5 سال زندانی بود، در اسفند ماه گذشته تنها ساعتی پس از آزادی و در پی دادن شعار علیه علی خامنه ای بار دیگر بازداشت شد. سپیده قلیان روز سه‌شنبه در نامی از زندان اوین اعلام کرده بود به دلیل آنکه ترسی از بازگویی حقیقت در ملأ عام ندارد، تصمیم گرفته است در این جلسه که او آن را بیدادگاه خوانده شرکت کرده و از خود دفاع کند. در تازه ترین نمونه از احکام نامتعارف به دلیل عدم رعایت قانون حجاب اجباری، افسانه بایگان، بازیگر سینما، به 2 سال حبس تعزیری و مراجعه اجباری به مراکز روانشناسی محکوم شد. این حکم که توسط شعبه 1088 دادگاه کیفری در تهران صادر شده، دلیل مراجعه 2 هفته 1 بار به مراکز روانشناسی را برای مداوای بیماری ضد اجتماعی این بازیگر خوانده است. مهدی کوهیان، عضو کمیته پیگیری حقوقی و قضایی خانه سینما، در واکنش به این حکم در توییتر نوشت این شعبه دادگاه هر روز با دیروز خودش در استفاده از ادبیات شنی و شوکه کننده مسابقه می دهد. پیشتر پس از صدور حکم مشابهی برای آزاده صمدی و اشاره به الزام مراجعه به مراکز روانشناسی، کانون کارگردانان و اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران با انتشار بیانیه مشترکی در روز 24 تیر ماه این حکم را توهین به شعور تمامی اهالی سینما دانسته بود. و کوتاه بشنوید که به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، حمله هوایی شبانه که منتسب به اسرائیل است به مجروح شدن 2 سرباز سوری منجر شد. بنابر این گزارش این حمله دقایق اول بامداد روز چهارشنبه حوالی دمشق را هدف قرار گرفته بود. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید این حمله به یک هدف نظامی در نزدیکی فرودگاه انجام شد که محل استقرار اعضای رد بالای ارتش سوریه است.
سپاسگزارم از شما. الهه روانشاد، شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو، اما مجله عصر رادیو فردا. خواهید شنید در رابطه با چالش‌های زنان و دختران بی‌اعتقاد به حجاب اجباری با حاکمیت، و البته سپیده قلیان، زندانی سیاسی و فعال مدنی که حاضر نشد با حجاب اجباری در دادگاه حاضر بشه. رئیس آژانس اطلاعات خارجی بریتانیا MI6 مدعی شده که ارسال سلاح از ایران به روسیه موجب اختلافاتی در بالاترین سطوح در جمهوری اسلامی ایران شده. این ادعا رو بررسی خواهیم کرد. و وزیر ارتباطات دولت 13 دولت ابراهیم رئیسی مهلت تعیین کرده برای دسترسی شهروندان به اینترنت پرسرعت در ایران. برای اطلاع از جزئیات این ادعا شنونده و همراه ما باشید. خب در خبرها هم شنیدید در رابطه با احکام نامتعارف صادر شده برای برخی زنان و دخترانی که به حجاب اجباری اعتقادی ندارن، از جمله افسانه بایگان، بازیگر سینما و تلویزیون، و البته واکنش ها بسیار گسترده بوده به بازگشت دوباره گشت های ارشاد به خیابان های ایران برای برخورد با زنان و دختران ایرانی به منظور تحمیل حجاب اجباری. بشنوید گزارشی در این رابطه از کیانوش فرید.
ادامه واکنش‌های گسترده به بازگشت دوباره گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها برای برخورد با زنان و دختران ایرانی برای تحمیل حجاب اجباری. گشت ارشادی که حالا تغییر شکل داده به ون‌های کاملاً سفید بدون هیچ علامتی با ماموران لباس شخصی و با حضور قاضی کشیک. شکل و شمایل و رفتاری که شیما قوشه، وکیل دادگستری و حقوقدان، آن را با دادگاه‌های صحرایی در جنگ‌ها و انقلاب‌ها یکی دانسته است. نوع دادگاهی که به محض دستگیری متهم و بدون گذراندن مرحله‌های بازجویی و بازپرسی، حکم دادگاه در همان لحظه بیدرنگ صادر و اجرا می شود. در چنین فضایی حرفا و اظهار نظرهای متناقض درباره استقرار دوباره گشت ارشاد، در حالی که تنها 2 ماه به سال روز جان باختن مهسا امینی مانده است، بیش از پیش به چشم می آید. انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور در امور زنان، روز چهارشنبه 28 تیر در گفتگو با خبرگزاری ها استقرار گشت خودرویی به دستور ابراهیم رئیسی را انکار کرد و گفت این خبر صحت ندارد. این در حالی است که 2 روز پیش سخنگوی فراجا از بازگشت مجدد گشت های ارشاد به دستور شخص ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، و غلام حسین محسنی ایجهی، رئیس قوه قضایی خبر داد. اما 1 روز بعد خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران از تماس برخی افراد در دولت برای حذف بخش مربوط به دستور ابراهیم رئیسی برای راه اندازی دوباره گشت در خبرها گفت. چند صدایی در دولت ابراهیم رئیسی درباره این اقدام و بازگشت ونهای امنیت اخلاقی بلند و بلندتر می شود. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه 28 تیر ماه در جمع دختران تشکل‌های بسیج گفت حجاب بیش از آن که یک موضوع کیفری و جزایی باشد، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، هویتی و شرعی است، و تاکید کرد که اگر قانون ما صرفاً جرم انگار باشد، یعنی ناشیانه کار کردیم. این واکنش ها و صحبت ها در حالی است که در پی اعتراضات اخیر و به دنبال تلاش مجلس شورای اسلامی برای جرم انگاری پوشش اختیاری، قوه قضایی نهایتاً اعلام کرد که با 1 تبصره بر اساس ماده 638 قانون مجازات اسلامی، کشف حجاب در انظار عمومی جرم انگاری شده است. همه اینها در حالی که در ماه‌های اخیر، به ویژه در هفته‌های اخیر، تقریباً روزی نیست که زد و خورد و دستگیری و بازجویی شهروندان به ویژه زنان و دختران خبرساز نشود. آخرین نمونه همین چهارشنبه 28 تیر ماه خبرگزاری فارس تیتر زده که 2 زن و 1 مرد که در زیر پرچم هیئت قمر بنی هاشم در منطقه 6 تهران اقدام به برهنه نمایی کرده اند، دستگیر شدند. همزمان برخی از چهره‌های تندرو و اصولگرا در این باره میگویند نیروی انتظامی هر طور که صلاح میداند باید بی‌حجابی را کنترل کند و قضات هم حق دارند هر رفتاری را با بی‌حجاب‌ها انجام دهند. در واکنش به این رویه و بازگشت مجدد گشت ارشاد، اما برخی چهره‌ها و نمایندگان مجلس ماهیت گشت ارشاد و تأثیرگذاری آن را برای تحمیل حجاب اجباری زیر سوال بردند و تأکید کردند که این اقدامات آثار جبران ناپذیری دارد. در این میان عزت الله زرقامی وزیر گردشگری هم در روز چهارشنبه کل مسئله نعب حجاب اجباری را به نبود پوشاک زیبا و ارزان برای زنان تقلیل داد و گفت باید در مورد حجاب دولت فعالیت ایجابی انجام دهد. اما به رغم تشدید سرکوب‌های حکومتی، فشارهای روانی و بازگشت ونهای امنیت اخلاقی و پلیس‌های پیاده در سطح شهر، بر اساس گزارش‌های میدانی، احضار نظرها و تصاویر و فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، زنان و دختران ایرانی همچنان با سر باز زدن از حجاب اجباری بر این شیوه از نافرمانی مدنی بر نوع انتخاب پوشش خود تاکید می‌کنند و می‌گویند دیگر کسی از گشت ارشاد نمی‌ترسد و دیگر ما به عقب بر نمی‌گردیم.
کیانوش فرید گزارش میداد، اما رسانه‌های وابسته به حکومت ایران خبر دادند که دادگاه سپیده قلیان، زندانی سیاسی که قرار بود امروز چهارشنبه 28 تیر به صورت علنی برگزار شود، به دلیل آنچه که او مخالفت با حجاب اجباری اعلام کرده و حاضر نشده که حجاب اجباری رعایت بکنه، در جلسه محاکمه حضور پیدا نکرده و این دادگاه لغو شده. پیشتر گفتگویی داشتم با پوران ناظمی، فعال سیاسی و مدنی ساکن تهران، و از او درباره لغو جلسه دادگاه سپید قلیان و ابعاد این اقدام پرسیدم.
در واقع ما از قبل هم احتمال می‌دادیم که این نیرنگی بیش نباشه. خیلی بعید بود که اینها حاضر بشن صدای سپیده رو در دادگاه بشنون، مخصوصا وقتی که خودشون اعلام کردن که باید علنی باشه. واکنش مردم و فعالینی که اینجا بودن این بود که اگر سپیده در این دادگاه حاضر بشه و اجازه بدن صحبت‌های سپیده بدون سانسور به گوش مردم برسه، قطعاً سپیده برنده این نبرد خواهد بود. اینها در آستانه اعتراضات محفظ،
یعنی پیش زمینه‌ای داشتن، میدونستند که اینگونه که شما بیان میکنید که سپیده قلیان حاضر نخواهد شد با حجاب اجباری در دادگاه حاضر بشه، و سپس بله. تصمیم گرفتن به حالا پخش آنلاین این دادگاه از یک پلتفرمی؟
بله دقیقاً، به خاطر اینکه زنان زندان اوین حتی از قبل از قیام مهسا تعداد بیشماریشون بدون روسری هر جایی میرفتن، یعنی حاضر نبودن این حجاب اجباری رو بر سر بذارن. امثال سپید قلیان، نرگس محمدی سالهای سالی که روسری رو کنار گذاشته بودن، بقیه زندانی ها هم همینطور. علاوه این که اونها حتی بعضی وقتا این کار رو میکردن که با دستبند و پابند به دادگاه یا بهداری ببرن، ولی به قدر این زنان مقاومت کردن که دیگه این اجبار رو برداشته بودن. سپیده روزی هم که از زندان آزاد شده بود بدون حجاب بود.
خانم ناظمی، در داخل زندان منظورتون چه هست؟ یعنی در راهروها، در ندامتگاه‌ها، یعنی جاهایی که مردان هم حضور دارن، برخی زنان زندانی بدون روسری حاضر میشن؟
بله، حتی در همون بندی هم که ما بودیم، بعضی وقتا که حالا پاسپورت می اومد، نمیدونم از نظارت زندان می اومدن، حفاظت می اومدن، هیچگاه بچه‌ها روسری سرشون نمیذاشتن. دکتر می اومد، آخرین باری که من بیاد دارم نرگس محمدی کرونا گرفته بود، قلبش به شدت مشکل پیدا کرد بود، مشکل ریه داشت، دکتر حاضر نمیشد بالای سرش بیاد به خاطر اینکه میگفت اینا اونجا حجاب ندارن، و در نهایت مجبور شد که بیاد. اینها این رو میدونستن، منتها با توجه به این یک همچین ترفندی رو پیاده کردن.
و بریم سراغ اقدام سپیده قلیان، و اگر اشتباه نکنم یک یادداشتی هم شما دیروز قبل از اینکه حالا بخواد این دادگاه امروز برگزار بشه در این رابطه نوشته بودید.
بله، ما از همون دیروز احتمال میدادیم این نیرنگ باشه، البته خب من به این قسمتش دیگه فکر نکرده بودم، اما خب اینها اینقدر نیرنگ باز هستن که به این قسمت هم فکر کرده بودم. اگر سپیده با روسری در دادگاه حاضر میشد، به هر حال یک نوع پیروزی برای اونها بود. به این دلیل اینها میدونستن که سپیده این کار رو نخواهد کرد. ما حتی شک داشتیم که اینها اجازه بدن که سانه‌های آزاد بیان، حقوقدان‌های مستقل بیان در دادگاه شرکت کنن، اما این هم یک نمایشی بود از سوی حکومت جمهوری اسلامی که به دست سپیده شجاع و عزیز ما رو شد.
و فکر می‌کنید که دلیل اینکه تصمیم گرفته شده بود دادگاه سپیده قلیان به صورت آنلاین پخش بشه، حالا به یک صورتی در یک پلتفرم، چه بوده؟
ببینید، سپیده چند سال قبل اگه بیاد داشته باشین، سال 98 خودش و تعدادی از فعالین صنفی کارگری یک بیانیه دادن و خواستن که دادگاه‌های اینها علنی برگزار بشه. اما هیچ وقت به این درخواست توجهی نشد. یعنی جمهوری اسلامی قوه قضاییه‌اش هیچ وقت در مورد متهمین صنفی و سیاسی همچین کاری رو نمی‌کنه. به همه ما اتهام امنیتی میزنه تا بتونه پشت درهای بسته به اسم این که امنیت مملکت به خطر میفته این دادگاه‌ها رو برگزار بکنه. بنابراین در مورد سپیده هم ما میدونستیم که این یک نیرنگ هست، اما خب سپیده پذیرفت. 3 سال پیش که سپیده از همین خانم شکایت کرد که به عنوان بازجو خبرنگار در دادگاهش بوده، شکایت سپیده درست چند دقیقه بعد از ثبت مختومه شد، یعنی اصلا بهش رسیدگی نکردن.
منظورتون آمنه سادات ذبیح‌پور هست، خبرنگار صدا و سیما؟
بله بله، خانم آمنه از ایشون شکایت کرد ولی هیچ وقت رسیدگی نشد. این که در این زمان با وجودی که این خانم اعلام کرده بود که من شکایت سپیده رو پیش خدا میبرم و اینها دوباره یک همچین شکایتی رو اومدن به روز کردن و بهش خواستن رسیدگی بکنن، من فکر میکنم به یه شکلی فریب افکار عمومی بود. و اگر اینها میخواستن واقعا به این شکایت رسیدگی بکنن، ذره به ذره، تیکه به تیکه، جاهایی که ما میریم دوربین وجود داره. شاید باور نکنید، حتی آخرین دوربینی رو که با شهامت بچه‌ها از روی راهروی حمومشون در زندان اوین برداشتن مربوط همین 5 ماه پیشه که نرگس محمدی بهاره این کار کردن، بهاره هدایت اون دوربین رو برداشتن. یعنی قدم به قدم دوربین دارن فیلم ضبط میکنن، در دادگاه از چند زاویه صحبت‌های ما رو دارن ضبط میکنن. خب کاری نداره که اون دوربین‌های مدار بسته رو میآوردن برای مردم میذاشتن و نشون میدادن تا حقانیت سپیده این وسط ثابت بشه.
و خانم ناظمی، جمهوری اسلامی و رسانه‌های حاکمیتی و دستگاه قضایی تبلیغ کرده بودند، قصد استفاده تبلیغاتی داشتند با پخش آنلاین دادگاه سپیده قلیان. حالا با این اتفاقی که افتاده، اقدامی که سپیده قلیان کرده، به نظرتون چقدر اون تبلیغات بر ضد خودش عمل کرده؟
ببینید، آدما اصولا اونطوری که خودشون دلشون میخواد قضاوت میکنن، البته آدمهای اینها. قطعا اینها الان هم سعی میکنن از این مسئله استفاده تبلیغاتی بکنن، اما به نظر من انسانهایی که در ایران زندگی میکنن و از دور دارن اوضاع رو بررسی میکنن، متوجه میشن که این رفتار سپیده هم نوعی نگفتن به ظلم و استبداد هست، نوعی مبارزه است. سپیده اگه یک قدم عقب مینشست در این مسئله، به خون چند صد شهیدی که در طول همین مبارزه جنبش زن زندگی آزادی داده بودیم خیانت میکرد. این همه زندانی سیاسی به افکار خودش خیانت میکرد. به نظر من بهترین کار رو سپیده انجام داده و قطعا به زودی هم اخباری از داخل زندان خواهد رسید. ما دقیق تر خبردار میشیم که چه اتفاقاتی امروز افتاده.
پوران ناظمی بود، فعال سیاسی و مدنی ساکن تهران، در رابطه با لغو جلسه دادگاه سپیده قلیان. اما رئیس آژانس اطلاعات خارجی بریتانیا MI6 خبر داد که بر اساس ارزیابی‌های این سازمان، ارسال سلاح از ایران به روسیه موجب دامن زدن به اختلافات داخلی در بالاترین سطح در حکومت جمهوری اسلامی شده است. ریچارد مور روز چهارشنبه 28 تیر در یک سخنرانی عمومی همچنین از جمهوری اسلامی برای دامن زدن به درگیری‌های بیشتر در اوکراین از طریق ارسال پهپاد و دیگر تسلیحات به روسیه انتقاد کرد. گفتگویی داشتم پیشتر با سعید جعفری، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن روم ایتالیا، و از او درباره ادعای این مقام بریتانیایی پرسیدم.
من تصور میکنم که در درجه اول ما باید در نظر بگیریم صحبتی که رئیس MI6 در خصوص اختلاف نظر بین مقام‌های جمهوری اسلامی در رابطه با همکاری با روسیه و به ویژه ارسال تسلیحات اشاره کرده. این در واقع سطح بالای حاکمیت منظور و مقصودش چی هست؟ به این دلیل که به هر حال ما در ماه‌های اخیر شاهد مخالفت‌های از سوی برخی شخصیت‌ها و جریان‌ها بودیم. به عنوان مثال، آخرین نمونه‌اش آقای ظریف وزیر امور خارجه پیشین ایران انتقاداتی رو مطرح کرد. پیش از اون حدود 70 دیپلمات سابق جمهوری اسلامی در نامه‌ای انتقاد کردن از اون چه که روی کرده یک سویه جمهوری اسلامی در قبال شرق و مبارزه رادیکال با غرب عنوان کرده بودن و در واقع هشدار داده بودن که استمرار این روند باعث میشه که کشورها از ایران سوء استفاده بکنن و مثال زده بودن نمونه چین و روسیه رو. نمونه دیگری که من به ذهنم میرسه به عنوان مثال آقای نوبری، در واقع میشه گفت آخرین سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتحاد جماهیر شوروی، اخیراً انتقاد کرده بود از جمهوری اسلامی. ایشون کسی بودن که در دولت پیشین بسیار مخالف اصول توافق هسته‌ای بودن و در ادبیات سیاسی ایران از ایشون تحت عنوان دلواپسان یاد میشد. همینطور محمد صدر کس دیگه‌ای هست که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هست. البته ایشون هم به جریان میانه رو و اصلاح طلب نزدیک. ایشون هم شنید چندین بار هشدار دادن و انتقاد کرده بودن از اون چی که روی کرده گرایش در واقع یک سویه جمهوری اسلامی به شهر عنوان کرده بودن. چیزهایی که به صورت شفاف و رسانه‌ای شده اینها هستن، اما اینکه در سطوح بالاتر و هسته های سخت قدرت که شامل فرماندهان سپاه میشه یا کسانی که نزدیک به دفتر آقای خامنه‌ای هستن و تصمیم گیرندگان اصلی جمهوری اسلامی هستن، ما چیزی در دست نداریم. شاید این اطلاعات محرمانه‌ای وجود داشته باشه و اختلاف نظرهایی وجود داشته باشه که چندان هم دور از انتظار به نظر نمی‌رسه. به هر حال حتی همین سطحی هم که رسانه‌ای شده نشون دهنده این هست که بسیاری احتمالاً مخالف این رویکرد جمهوری اسلامی هستند، به ویژه بعد از اتفاقاتی که اخیراً رخ داد و مقام‌های روسی بر سر جزایر سه‌گانه اظهار نظرهایی رو داشتن که حتی دولت ابراهیم رئیسی هم مجبور شد تا اندازه‌ای نسبت بهش واکنش نشون بده.
در ادامه همین بخش آخر صحبت شما، به لحاظ سیاسی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ امنیتی، چقدر این مراودات با روسیه، این همپیمانی استراتژیک با روسیه، روابط با این کشور برای ایران منفعت داشته در این سال‌ها؟
ببینید، ما در درجه اول باید تحقیق قائل شیم بین ایران، منافع ملی ایران و منافع جمهوری اسلامی، که این دو تا از نظر بسیاری متفاوت هستند، به این دلیل که از نظر اقتصادی طبیعتاً روسیه پتانسیل، توان و ظرفیتی نداره که به ایران اضافه کنه. این کشور حتی پیش از حمله به اوکراین هم اقتصادش اون اندازه ظرفیت رو نداشت که بتونه به ایران چیزی رو اضافه کنه. در حال حاضر که با توجه به تحریم‌های شدید جهانی که علیهش وضع شده، اوضاع بدتر هم شده، ضمن اینکه بخش خصوصی هم در ایران هرگز تمایل و رغبتی برای همکاری‌های اقتصادی با روسیه نداشته. در نتیجه در حوزه اقتصادی حتما حرفی برای گفتن نداره. اما چیزی که برای جمهوری اسلامی ایران به نظر من حائز اهمیت است از همکاری با روسیه و اون رو در واقع جستجو میکنه، همکاری های امنیتی و اطلاعاتی هست. به یاد داشته باشین که ایران در واقع تحت تحریم های تسلیحاتی است و برای مدرن کردن ارتش خودش و در واقع تسلیحات خودش گزینه های چندانی در دست نداره، یا باید به توان داخلی خودش متکی باشه و یا شاید در موارد روسیه بتونه بهش کمک کنه. ضمن اینکه روسیه به هر ترتیب در مسئله سوریه در واقع با ایران همکاری داره. البته باید توجه داشته باشیم که هیچ وقت روابط بین ایران و روسیه به ویژه از نظر مسکو تبدیل نشد به سطح یک متحد استراتژیک و راهبردی، تنها در حد همکاری‌های پروژه‌ای ادامه داشته. در خصوص موضوع سوریه هم تا اندازه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران این مسئله حائز اهمیت بوده و من فکر می‌کنم که تنها خروجی که روابط بین تهران و مسکو داشته برای جمهوری اسلامی همین همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی بوده. ببینید، مورد دیگه‌ای هم که میشه بهش اشاره کرد، ماجرای احتمالاً به اشتراک گذاشتن اطلاعات و در واقع یافته‌هایی هست که دستگاه‌های اطلاعاتی روسیه از محیط پیرامونی ایران به دست میارن در خصوص اقداماتی که اسرائیل انجام میده و ایالات متحده انجام میده. ممکنه بعضی از اینها رو هم برای ایران به اشتراک بگذارن که از نظر مقام‌های جمهوری اسلامی قابل توجه باشه.
سعید جعفری بود، تحلیلگر روابط بین الملل.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. جدال بر سر کیفیت اینترنتی که منتقدانشان را قطره چکانی مینامند به جای رسیده که وزیر ارتباطات دولت 13 مهلتی را برای دسترسی شهروندان به اینترنت پرسرعت تعیین کرده است، آن هم در روزهایی که گزارشی نیست که از کندی و اختلال اینترنت در ایران نوشته نشود. محمد زرقامی و جزئیات بیشتر در این رابطه.
از شنوندگانمون این سوالو داشتیم که با توجه به تعرفه‌هایی که اکنون وجود داره در خصوص استفاده از خدمات اینترنت، وضعیت رو چطور ارزیابی می‌کنن، که خب متأسفانه بیشتر از 80% پاسخ‌هایی که برام ارسال شد گزینه ضعیف رو داشت.
مجری برنامه گفتگوی اجتماعی صدای جمهوری اسلامی بود. این آمار را بگذارید کنار عنوان اصلی روزنامه اقتصادی آسیا، اینترنت همچنان در برزخ، و بعد بروید سراغ صحبت‌های تازه عیسی زارپور، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی، که از دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت پرسرعت چند صد مگابایت در ثانیه می‌گوید. مشخص نیست. وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی گزارش تازه انجمن تجارت الکترونیک ایران در این باره را نگاهی انداخته یا نه. گزارشی که میگوید بحران جدی‌تر از این حرف است. بحرانی که برخی آن را به آغاز اعتراض‌های سراسری موسوم به زن، زندگی، آزادی نسبت می‌دهند، اما صحبت‌های عیسی زارپور 20 روزی قبل از آغاز این اعتراض‌ها نشانگر چیز دیگری است.
این اختلالات هم بخشش طبیعیه، بخشش هم غیر طبیعیه که ما داریم بررسی می‌کنیم، علتشو در بیاریم و با مقصرین هم حتما برخورد خواهد شد. ما داریم بررسی می‌کنیم واقعاً سهلنگاری بوده، چون دیگه حادثه توی کرمان داشتیم، رو 3 ساعت تلفن همراه داشت اختلال شدن که پیمانکار مقصر، پیمانکار مخابرات، شرکت مخابرات. تا این بررسی میکنیم اینا به هر حال سهوی بوده یا عمدی بوده، اما کسی به دنبال اختلال نیست و هر گونه اختلالی هم که عمدی باشه حتما به شیطان شکل ممکن برخورد میشه، به دستگاه قضایی هم معرفی خواهند شد.
آقای زارپور نمیگوید کدام بخش این اختلال طبیعی است، وقتی در گزارش انجمن تجارت الکترونیک ایران دلیل اصلی اختلال ها آنچه سیاست جدید فیلترینگ هوشمند وزارت ارتباطات عنوان می شود. در این گزارش حتی به دستکاری عمدی و اختلال در ترافیک اینترنت و هزینه سازی آن برای شهروندان اشاره شده. هزینه ای که گوشه ای از آن در حرف های فروغ تیموریان، مدرس جامعه شناسی، در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی منعکس شده است.
سرعت اینترنت در ایران اینقدر واقعا مشکله که خود این مسئله که بچه ها نمیتونن تو اون تایمی که برای آزمون مشخص شده نمیتونن آزمون بدن و خود این مسئله استرس و بار روانی زیادی رو بر بچه ها و خانواده هاشون ایجاد میکنه.
بازار مکاره فروش فیلتر شکن هم با این اختلال‌های دولتی چنان گرم شده که برخی آمار غیررسمی که در رسانه‌ها منعکس شده تا چندی پیش از درآمدزایی 500 میلیارد تومانی آن نوشته بودند. اگر مروری بر شاخص‌های گزارش انجمن تجارت الکترونیک ایران داشته باشیم، می‌بینیم ایران در رده 5 اینترنت کند جهان است. بعد از میانمار دومین اینترنت پر اختلال را دارد و بعد از چین دومین اینترنت محدود جهان را دارست. تازه کمی این طرفتر متوجه می شوید ایران در کنار ترکمنستان و چین تنها کشورهایی هستند که 6 شبکه اجتماعی پر استفاده جهانی را مسدود کردند. کاوه آذرهوش، محقق سیاست اینترنتی در لندن:
کلن این سیاست استبدادی که اینا دارن ازش استفاده میکنن برای کنترل اینترنت و کنترل ابراز نظر و عقیده رو فضای مجازی، هر دفعه که این کار رو میکنن هزینه های طولانی مدت وحشتناک هم واسه خودشون داره، هم واسه جامعه، هم واسه ایران و اقتصاد ایران.
شاید تمام حرفای عیسی زارپور وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی را در بیان فعالیت‌های 2 سال گذشته‌اش بتوان در توجه به پلتفرم‌های داخلی و آنچه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند می‌نامد خلاصه کرد. تلاشی که صحبت‌های صادق عباسی شاهکوه، معاون وزیر ارتباطات، و گزارش انجمن تجارت الکترونیک ایران آن را در حد حرف باقی می‌گذارد.
سرمایه گذاری مناسبی رو شبکه ها نشده. دلیل عمدش هم این بود که از زمانی که قیمت دلار خیلی بالا رفت، توان مالی اپراتورها، چون درآمدشون کلا ریالیه دیگه، توان مالیشون برای سرمایه گذاری خیلی کمتر شد. به حال که 2 سال رو گذروندن، ولی دیگه به نقطه رسیدیم که اگر فکری نکنیم ممکنه آینده شبکه هامون به صورت جدی دچار مشکل بشن.
حتی اگر به گفته وزیر ارتباطات 40 میلیون نفر در ماه و 20 میلیون نفر در روز به پلتفرم‌های داخلی اقبال نشان داده باشند، باز هم یک نگرانی برای حکومت و استفاده کنندگان آن باقی می‌ماند. این نگرانی را از کاوه آذرهوش، محقق سیاست اینترنتی در لندن، بشنویم.
به خاطر اون ساختار اینترنت شبکه ملی اطلاعات و زیر ساخت ملی که اینا توی چند سال گذشته روش کار کردن، سایت ها و زیر ساخت های ایران بسیار آسیب پذیرتر از بسیاری از زیر ساخت های کشورهای دیگه است. به خاطر اینکه اینها وابسته به شرکت های بزرگ بین المللی و سیستم امنیتی اونا نیستن و همه چیز زیر نظر یک کشور داره اداره میشه و همین جمهوری اسلامی و ایران رو در محلی بسیار آسیب پذیرتر قرار میده.
اوایل مرداد ماه باید نتیجه تحقیق کارگروهی که به دستور ابراهیم رئیسی برای بررسی کیفیت اینترنت تشکیل شده بود اعلام شود. انجمن تجارت الکترونیک ایران از دولت 13 خواسته تا حتی به عنوان یک اقدام فوری در کنار توجه به زیرساخت‌ها به بهانه مقابله با فیلتر شکن‌ها اینترنت را مختل نکند.
این هم از گزارش محمد زرقامی درباره وضعیت اینترنت در ایران. به پایان مجله عصر رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com دنبال کنید و دوباره ازتون درخواست میکنم با شماره 00420-725-970-000 تماس بگیرید، شماره واتساپ رادیو فرداست و مشاهدات خودتون رو از وضعیت رویارویی زنان و دختران با گشت ارشاد با ما در میون بذارید. وقت بخیر.